سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرها. محمد عیسی سرمنشی اتحادیه جهانی مسلمانان و رئیس سازمان علمای مسلمان در سخنرانی خود در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان ممنوعیت تحصیل دختران را محکوم کرد و آن را ناعادلانه و خلاف آموزه های اسلامی خواند. او به گونه غیر مستقیم به ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان اشاره کرد و گفت حرام کردن حلال گناه کبیر است. عیسی همچنان به گونه غیر مستقیم از طالبان خواست که سیاست‌های محدود کننده را با اسلام مرتبط نسازند و تاکید کرد که اسلام به شدت بر حق تحصیل زنان و دختران تاکید می‌کند. او گفت اجازه ندادن به تحصیل زنان و دختران چه به گونه جزئی یا کامل و پیوند دادن این عمل به شریعت اسلام کاملا اشتباه است. او به دولت‌ها و سازمان‌ها هشدار داد که از دین برای توجیه سیاست‌های ناعادلانه سوء استفاده نکنند. کنفرانس دو روزه بحث روی آموزش دختران در جامعه مسلمان به میزبانی پاکستان و به دعوت اتحادیه جهانی مسلمانان دیروز با سخنرانی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد. جزئیات بیشتر در مورد این کنفرانس را در ادامه این ساعت خواهید شنید. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را در مورد فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بیان که اسناد و شواهد ارائه کند روز شنبه 11 جنوری بر رسانه ها گفت که مراکز تمویل، تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. آقای آصف در پست در شبکه اکس توییتر سابق روز جمعه 10 جنوری با اشاره به گزارش ناظرین ملل متحد گفت بیش از 20 گروه تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، القاعده، شاخه ولایت خراسان داعش، نهضت اسلامی ترکستان و نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان فعالیت می‌کنند. او نیز بدون ارائه اسناد افزوده است که افغانستان در سال 2024 مرکز عمده جلب و جذب شاخه ولایت خراسان داعش بود. اردوی سودان میگوید که وارد شهر مرکزی ویت میدانی شده و شبه نظامیان موسوم به نیروی حمایت سری را مجبور به عقب نشینی کرده است. در ویدیوهایی که توسط اردوی سودان روز شنبه 11 جنوری منتشر شد، نیروهای اردو در داخل این شهر که مرکز ایالت الجزیره است دیده می شوند. نیروهای حمایت سری شهر ویت میدانی را در ماه دسامبر سال 2023 تصرف کرده بودند. اگر همه این ایالت از این نیروها پس گرفته شود، یک پیشروی عمده اردوی سودان و تغییر قابل توجه در جنگ خواهد بود که در اپریل سال 2023 آغاز شد. این جنگ در نتیجه اختلاف بر سر ادغام نیروهای حمایت سری با اردوی سودان آغاز شد که بحران بشری عظیمی را در این کشور ایجاد کرده است. و مسابقات کرکت بین 40 تیم ولایتی در افغانستان آغاز شد. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده است که مسابقات ولایتی درجه دوم کرکت بین 40 تیم روز گذشته شنبه 22 جدی آغاز شده است. با گزارش کرکت بورد، این مسابقات زیر نام وزیر محمد اکبرخان با حضور 40 تیم در 8 گروه مختلف برگزار می شود. بر اساس اطلاعات کرکت بورد افغانستان، در مسابقات ولایتی درجه دوم ولایتی 600 بازیکن با هم رقابت میکنند و این بازی ها در ولایات ننگرهار، خوست، قندهار و کنر برگزار می شوند. شایان ذکر است تیم برتر هر گروه که در مجموع 8 تیم تشکیل خواهد شد به مسابقات ولایتی درجه 1 را خواهند یافت. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. دومین روز کنفرانس بین المللی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان ادامه دارد و شرکت کنندگان از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت تحصیل بر دختران افغان را لغو کند. فعالان حقوق زن افغان چی میگویند؟
در این نشست کشورهای اسلامی باید با صدای واحد و قوی از طالبان بخواهند که ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند. آنها باید تاکید کنند که آموزش دختران نه تنها حق انسانی است، بلکه در اسلام هم جایگاه ویژه دارد.
در مورد پیامدهای این نشست هم با یکی از استادان پنتونها نیز گفتگو خواهیم کرد. در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که آتش‌سوزی در برخی از مناطق لس آنجلس کالیفرنیا در ایالات متحده مهار شده است، اما شعله‌های آتش به مناطق دیگر گسترش یافته است. برخی از کتاب فروشان در افغانستان میگویند که رمان‌ها نسبت به سایر کتاب‌ها علاقه‌مندان بیشتر دارند. نویسندگان افغان از این موضوع استقبال کردند.
این خون بسیار خبر خوش است که خوانندای ناول در افغانستان زیاد شده. البته در جوامع دیگه در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی خواندن ناول از بسیار سابق به یک فرهنگ تبدیل شده بود.
در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های دیگر با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. همان گونه که در خبرها شنیده، در دومین روز کنفرانس بین المللی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی در اسلام آباد پاکستان، پایتخت پاکستان، در مورد حق آموزش دختران افغان بحث شد و شرکت کنندگان از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت تحصیل بر دختران افغان را لغو کند. شرکت کنندگان این نشست از جمله ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق دختران از طالبان انتقاد کرد و گفت که طالبان زنان را انسان نمی دانند و آنان را از یک دهه بدین سو از حق آموزش محروم کردند. امروز دومین و آخرین روز این کنفرانس است. جزئیات بیشتر را خجسته کبیری که امین حالا از طریق تلفن با ما هست توضیح می دهد. خجسته جان سلام، جزئیات بیشتر این نشست چی است؟
تشکر. سلام به شما فیضی صاحب. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل صلح و فعال حق آموزش دختران که یکی از سخنرانان در دومین نشست جهانی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی است در اسلام آباد، از حکومت طالبان انتقاد کرده و همان گونه که شما هم اشاره کردین، ملاله یوسفزای گفته که طالبان زنان را انسان نمی دانند و او گفته که طالبان دختران افغان را از یک دهه به سو از حق آموزش محروم کردند. و رسانه های پاکستانی هم گزارش دادن که به نقل از ملاله یوسفزای که گفته طالبان ده ها محدودیت و قوانین بر دختران و زنان وضع کردن که آنها را از همه حقوق مختلفشان محروم می سازن. و او همچنان از حکومت طالبان خواسته تا ممنوعیت آموزش بر دختران را لغو کنه. این نشست روز شنبه آغاز شد و امروز دومین و آخرین روز آن است و طالبان هم به خاطر شرکت در این نشست دعوت شده بودند، اما شرکت در این نشست را نپذیرفتند. در نخستین روز این نشست که روز شنبه بود، روز آتون بایوبا نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان و رئیس یونما نگرانی خود را در مورد ممنوعیت تحصیل دختران ابراز کرد و از نمایندگان سازمان های شرکت کننده در این نشست خواست که از راه های مختلف و به خاطر فرصت های آموزشی برای دختران افغان استفاده بکنن و فرصت آموزشی را برای دختران افغان فراهم کنن. و همچنان در پایان این نشست بیانیه تحت عنوان اعلامیه اسلام آباد منتشر خواهد شد که هدف این بیانیه تاکید بر حق دسترسی برابر با آموزش برای دختران در تمام کشورهای اسلامی است، نه تنها در افغانستان. و این نشست که به عنوان آموزش دختران در جامعه اسلامی چالش‌ها و فرصت‌ها توسط اتحادیه مسلمانان جهان برگزار شده، محمد بن عبدالکریم عیسی رئیس اتحادیه تاکید کرده که در اسلام هیچ ممنوعیت بر آموزش دختران وجود ندارد. همچنان در این نشست نمایندگان اتحادیه مسلمانان جهان، سازمان همکاری اسلامی یا OIC، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، رهبران مذهبی، فعالان حق آموزش و مقامات بلندپایه حکومت پاکستان به همراه نمایندگان نزدیک به 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی حضور داشتند.
خجسته جان، شما با فعالان حقوق زن و دختران محروم از آموزش هم صحبت کردین، اونا چی میگن و خواستشان از این نشست و اعضایی که کسانی که در این نشست حضور دارن چی هست؟
فیضی صاحب، دختران محروم از تحصیل و همچنان برخی از فعالان حقوق زنان و برگزاری نشست و همچنان نشست های مشابه دیگر خوشبین هستند و تاکید میکنند که اگر چنین نشست ها ادامه داشته باشه، شاید که سرنوشت دختران افغان را تغییر بده و همچنان خواستار ادامه این چنین نشست ها هستند و اینا از جامعه جهانی به ویژه کشور اسلامی میخواهند که باید بر طالبان فشار وارد شود تا محدودیت هایی که در حال حاضر بالای آنها از طرف حکومت طالبان وضع شده برداشته شود. با یکی از دختران در کندهار صحبت کردیم به نام پشتنه که دانش آموز صنف 11 هست و فعلا از تحصیل محروم شده. او در مورد این نشست برای رادیو آزادی گفته که میشنویم.
نشست کشورهای اسلامی در اسلام آباد میتونه فرصت بزرگ به تغییر وضعیت آموزش دختران در افغانستان باشه. در این نشست کشورهای اسلامی باید با صدای واحد و قوی از طالبان بخواهند که ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند. آنها باید تاکید کنند که آموزش دختران نه تنها حق انسانی است، بلکه در اسلام هم جایگاه ویژه دارد. اگر کشورهای اسلامی بخواهند تأثیر واقعی بگذارند، باید فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی وارد کنند.
بله، و اتحادی مسلمانان جهان در این نشست نه تنها درباره افغانستان، بلکه در مورد مشکلات پیشروی تحصیل دختران و زنان در تمامی کشورهای اسلامی بحث و گفتگو کرده که این نشست هنوز هم ادامه داره و در ساعات بعدی بیشتر در مورد آن خواهیم پرداخت.
خجسته کبیری خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد دومین روز کنفرانس بین المللی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی که در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شده صحبت می کرد. امین حالا عبدالوارث سیغانی، سابق استاد پنتون و فعلا مقیم جرمنی را از طریق واتساپ با خود داریم. استاد سلام، نشست نمایندگان جهان اسلام در پاکستان چی پیام به حاکمان فعلی افغانستان داره؟
با درود بر شما، بر شنوندگان برنامه رادیوی شما، ببینین ما دقیقاً شاهدی برگزاری یک کنفرانس پیرامون وضع زنان در درون افغانستان و مشروعیت آموزش برای بانوان که به تعبیر طالب ها تحصیل برای اونا جواز نداره و تمام نهادهای تحصیلی و آموزشی را برخی دخترها و زنای افغانستان بستن، یک مشت بسیار محکم است که از آدرس کشورهای جهان اسلام بر طالب ها وارد می شود و بر طالب ها پیام می دهد که قرائت و روایت شما از اسلام و از دین و از آموزه های دین مطابقت نداره با اون روایت جمعی و با اون قرائت جمعی که همه کشورهای اسلامی از آموزه های دین خود دارند و حتی به خاطر از اینکه اینا هیچ پاسخی نداشتند و هیچ گونه استدلالی نمی توانستند در این نشست از خود بروز بتن، در این نشست اشتراک نکردند و در واقع از رفتن و از اشتراک کردن در این نشست خودداری کردند، به دلایلی که همه کشورها متفق القول هستند نسبت آموزش زنا و آموزش دخترها که هیچ گونه ممنوعیت نسبت بر این مسئله به لحاظ دینی وجود نداره. ای که ما از اسلام یک قرائت واقعاً عجیب و غریب داشته باشیم و فرهنگ خود را و روایت شخصی خود را به جای دین بر مردم تحمیل بکنیم، اون بحث جداست. اما واقعیت اینه که کنفرانس کشورهای اسلامی در اسلام آباد پاکستان یک پیام بسیار واضح از سوی مجامع بین المللی به کشورهای اسلامی برای طالب ها بود که برای اینا بازگو کردن و تفهیم داشتن که این روایت شما روایت ستوده از دین و از آموزه های دین نیست.
استاد، در طول بیشتر از 3 سال است که رهبران سازمان های همکاری اسلامی و OIC از طالبان خواستند که اجازه بدن که دختران در افغانستان تحصیل کنند. در تازه ترین مورد، محمد عیسی سرمنشی اتحادیه جهانی مسلمانان و رئیس سازمان علمای مسلمان در سخنرانی خود در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان ممنوعیت تحصیل دختران را محکوم کرد و او را ناعادلانه و خلاف آموزه های اسلامی خواند و به گونه غیر مستقیم به ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان اشاره کرد و گفت که حرام کردن حلال گناه کبیره است. اگر طالبان به سیاست های سختگیرانشان اجازه ادامه بتن، شما چی فکر میکنین که جهان اسلام با طالبان چی خواهند کرد و چی سرنوشت در انتظار حکومت طالبان خواهد بود؟
خب من فکر میکنم که به لحاظ اجرایوی تأثیرات هر گونه اقدامات اعلامی در عصر امروزی فکر میکنم کم تأثیر خواهد باشه، اما امی که عنوان میکنن و در واقع از جانب کشورهای اسلامی ما یک روایت ستوده و عالی را شاهد هستیم که اونا قرائت میکنن که این روایت شما از دین متعالی و ستوده نیست و شما نباید این روایتتان را بر مردم تحمیل بکنین و شرایط را بر مردم ناگوار بسازین. اما در پایان کار این طالب ها در کارنامه خود ثبت میکنن در تاریخ که یک گروهی از اسلامگراهای تندرو سنتی با قرائت شدیداً سلفی گونه از مسائل و آموزه های دینی بر مردم افغانستان آموزش را برای زنا و رفتن دخترها را در مکتب ها و در پوهنتون ها و دانشگاه ها ممنوع اعلان داشتند و نگذاشتند که دخترها و زنها حتی در مسائل و موضوعات ضروریه که ضرورت بالفعل جامعه ما به وسیله و رفع میشه. شما ببینین امروز افغانستان با کادر صحی در بخش ولادی و نسایی ضرورت داره، اما متاسفانه طالب ها برای مسئله توجه و تمرکز کمتر دارن. شما میبینین که تا انستیتوت های صحی را هم برای دخترها بستن و تلاش میکنن که زن را در واقع از جامعه حذف میکنه و هر دولت و هر گروهی که زن را از جامعه حذف میکنه به این معناست که پایه های ثباتی حکومتی خودش را متزلزل می سازه و مردم را نسبت به خودش احساس می سازه.
استاد،
و یک روایت ناعادلانه از اسلام بر مردم تحویل می داره.
استاد، به نظر شما چی رای حل می تانه به مشکل ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان کمک کنه تا این ممنوعیت ها برداشته شوه و دروازه های آموزش و تحصیل برای دختران باز شوه؟ کوتاه بگوین.
من میگم که رای حل واقعی است که طالب ها باید به مسئله دینی و به مصلحت دینی و به اون چیزی که دین ایجاب میکنه به اون تمکین بکنه و از اون روایت شخصی و سختگرانه خودشان خودداری بکنن، به مسئله اولیای افغانستان و مردم افغانستان حرمت بگذارن تا ما بتانیم یک جامعه رو به پیشرفت و یک جامعه رو به توسعه داشته باشیم که زن و مرد در کنار همدیگر در مشارکت های مهم سهم فعال و بارز خود را ایفا بکنند.
بسیار تشکر استاد، سلامت باشین. عبدالوارث صیغانی سابق استاد پانتون و فعلا مقیم جرمنی بود که در مورد پیامدهای نشست نمایندگان جهان اسلام در پاکستان صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از کتاب فروشان در افغانستان میگویند که رمان ها نسبت به سایر کتاب ها علاقمندان بیشتری دارند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. آتش سوزی در برخی از مناطق لس آنجلس کالیفرنیا در ایالات متحده مهار شده است، اما شعله های آتش به مناطق دیگر گسترش یافته است. بر اساس پیش بینی های هواشناسی، روزنه از امید برای آتش نشانان پدیدار شده و وضعیت را از بسیار بحرانی به بحرانی کاهش داده است. حمید حکیمی به جزئیات این موضوع پرداخته است.
یک مقام اطفایه کالیفرنیا میگوید که آتش سوزی در منطقه پاسیفیک پالسیدز لس آنجلس 11% مهار شده، اما آتش به منطقه ماندویل کانون در غرب شهر گسترش یافته و بیمیان میرود که به برنت وود هم برسد. برنت وود منطقه مجلل است که افراد مشهور زیادی در آن زندگی میکنند. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در منطقه ثروتمند پاسیفیک پالسیدز در لس آنجلس تا صبح شنبه 22 جدی ادامه یافت، زیرا آتش در طول شب قبلی آن به 400 هکتار زمین دیگر گسترش یافت. در این حال به ساکنان منطقه هشدار داده شده است که شرایط جوی ممکن است بدتر شود و آتش در 72 ساعت آینده بیشتر گسترش یابد. به گفته رابرت لونا، شاروار لس آنجلس به 166,000 نفر دیگر هشدار داده شده است که ممکن است مجبور شوند خانه هایشان را ترک کنند. از روز سه‌شنبه 6 آتش سوزی در بخش‌های مختلف لس آنجلس رخ داده است که منجر به کشته شدن دست کم 16 نفر و تخریب یا آسیب رساندن به 10,000 ساختمان شده است. تخمین زده می شود که دست کم 13 نفر همچنان ناپدید هستند. خانه هایی که سوختند شامل خانه های بسیار گران قیمت نیز می شود. از جمله افراد مشهوری که خانه هایشان را از دست داده اند پاریس هیلتون و همچنین لیتون میسر و ادم برودی هستند که چند روز پیش در مراسم گلدن گلوب شرکت کردند. تاد هاپکینز، یکی از مقام های اطفایه کالیفرنیا، در یک نشست خبری اعلام کرد که این آتش سوزی تا کنون 8900 هکتار زمین را سوزانده است. بر اساس گزارش‌ها، وزش باد شدید سانتا آنا که با آتش سوزی دامن زده بود، جمعه شب خفیف شد. اما آتش سوزی در پالسیدز به سمت غرب شهر گسترش یافته است، زیرا بادهای از اقیانوس یارام می‌وزیدند و سه تپه پرجمعیت سان فرناندو را تهدید می‌کردند. این آتش سوزی که ویرانگرترین آتش سوزی تاریخ لس آنجلس به شمار می‌رود، چندین محله را کاملاً به خاکستر تبدیل کرده است. بر اساس برآوردهای اولیه، از جانهای مالی ناشی از این آتش سوزی بین 135 تا 150 میلیارد دلار تخمین شده است. ریکاردو لارا، کمیشنر بیمه کالیفرنیا، روز جمعه از شرکت‌های بیمه خواست تا تعلیق و لغو بیمه‌نامه‌هایی را که مالکان خانه‌ها قبل از آغاز آتش سوزی داشتند متوقف کنند و زمان پرداخت حقوق بیمه را افزایش دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از کتاب فروشان در افغانستان میگویند که رمان ها نسبت به سایر کتاب ها علاقمندان بیشتری دارند. اغلب جوانان هم میگویند که به خواندن رمان ها یا کتاب های داستانی علاقه دارند. به باور نویسندگان افغان، رمان ها از گذشته تا حال در افغانستان و سایر نقاط جهان از محبوبیت برخوردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در هوای فصل سرد زمستان، در کنار گرمای بخاری چوبی و روشنایی شمع، خواندن رمان و داستان ها لذت خاصی دارند. آنچه که فرزانه تجربه آن را دارد، او که باشنده ولسوالی پغمان کابل است، میگوید که به خواندن رمان ها بسیار علاقمند است و بدون خواندن آن شب ها خوابش نمیبرد.
یعنی هر قصه و هر ناول چه لولم،
هر داستان و هر رمانی که می خوانم در زندگیم یک تغییر خاص ایجاد می کند رمان ها به ما تجربه می دهند و اگر ما یک رمان بخوانیم نیازی نیست که دوباره تجربه کسب کنیم، زیرا قبلا آن را در رمان تجربه کرده ایم. ما با خوبی ها و بدی های آن آشنا می شویم. همچنین رمان ها ما را با فرهنگ های مختلف آشنا می کنند و لذت می بخشند.
حسیب الله یکی دیگر از ساکنان کابل نیز به خواندن رمان ها علاقمند است و می گوید که داستان های پر از هیجان را دوست دارد.
به رمان ها علاقه خاص دارم و همیشه آن را با مطالعه مرتب نگه داشتم. وقتی یک رمان را شروع می کنم به سرعت می خواهم آن را تمام کنم تا زودتر به پایان آن پی ببرم، زیرا این موضوع همیشه من را به خواندن تشویق می کند.
برخی از کتاب فروشان در افغانستان نیز می گویند که نسبت به سایر کتاب ها رمان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و مردم خواهان آنها هستند. نجیب الله زیرک مسئول کتاب فروشی سروش در کابل به رادیو آزادی گفت:
در روزهای اخیر فروش رمان ها بسیار خوب بوده است، به ویژه در فصل زمستان که مردم بیشتر به خواندن کتاب ها رو آوردند. چاپ این کتاب ها نیز بسیار زیاد است، زیرا مردم عادی بیشتر آنها را می خوانند و قیمتشان نیز ارزان تر از کتاب های سیاسی و دیگر کتاب هاست. چه فروشنده باشد چه دانشجو یا کشاورز، رمان ها را می خوانند. دیگر کتاب ها بیشتر مخصوص قشر خاصی هستند، اما رمان ها برای عموم مردم جذابیت دارند و معمولا در کتاب فروشی ها آن کتاب های بیشتر فروخته می شوند که مردم عادی بیشتر آنها را می خوانند.
محب الله زغم، رمان نویس افغان مستقر در جرمنی، علاقمندی جوانان به رمان ها را مفید دانسته، می گوید که در سایر نقاط جهان و جوامع از گذشته مردم به خواندن رمان ها تمایل بیشتر دارند. او به رادیو آزادی گفت:
این خوب بسیار خبر خوش است که خواننده ناول در افغانستان زیاد شده. البته در جوامع دیگه، در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی خواندن ناول از بسیار سابق رواج خوب داشت و به یک فرهنگ تبدیل شده بود. همی حالا مگه در کشورهای اروپایی سفرهای نسبتا طولانی داشته باشین، در بین ترین یا در بس میبینین که بسیار مردم کتابهای ناول در پیششان هست و میخوانن، و غیر از در خانه و در هر جای دیگه که موقع برشان میسر باشه ناول مطالعه میکنن.
رمان یک ژانر ادبی است که بر پایه واقعیت و خیال خوانندگان را با وقایع آشنا میکند، شخصیت ها را معرفی میکند و جنبه های مختلف زندگی را بیان میکند. ناول یک کلمه لاتین است و به داستان های طولانی اشاره دارد. این واژه بعدها در بسیاری از زبان ها از جمله فارسی وارد شده و به عنوان معادل رمان استفاده شده که انواع مختلف مانند تاریخی، اجتماعی، فلسفی، علمی، تخیلی و عاشقانه دارد. قبلا در افغانستان بیشتر رمان های ایرانی خوانده می شدند و از زبان های دیگر نیز به پشتو و دری ترجمه می شدند، اما در چند دهه اخیر تعداد از نویسندگان افغان نیز به نوشتن رمان روی آوردند که برخی از آنها خوب درخشیدند. شایان ذکر است که حکومت طالبان اخیراً محدودیت های بر انتشار برخی کتاب ها وضع کرده و فروش برخی از کتاب ها را ممنوع کرده است که به گفته برخی از کتاب فروشان شامل آثار داستانی محدود از جمله رمان ها نیز می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شداره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن از شما دعوت می کنم که توجه کنید به خلاصه خبرها.